بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به اشکالاتی بود که بر حدیث سعد اشعری وارد شده و ما این روایت را جزء روایاتی آوردیم که دال بر اثبات وجود امام زمان علیه السلام و شاید از روایات مهم باشد و مفصل ترین روایت باشد. خب اشکالاتی مطرح کرده بودند که جواب داده شد. منتهی شدیم به اشکال چندم؟ چهارم. حاصلش این است که مضمون روایت این است که امام لعب و بازی، یعنی با بازی کردن، امام بازی می کردند و این بازی کردن ولو در سن کودکی دون شأن امامه. نمیدونم به اصطلاح قلم از دست پدر می گرفتن، اینا از یک طفل ممیز، طفل عادی باشد، ممیز باشد عادی هم باشد، این دوره قابل است به شأن امام. خب جواب دادیم ما بخشش، ما دیروز جواب دادیم، تشنه هستی؟ بعد خب بعد این جواب دادیم، دیم تتمش عرض میکنم. بعد خب این عرض شد که این اشکار را از معاصرین امثال مرحوم آیت الله خویی تغمده الله به رحمته در جلد 8 معجم صفحه 78 مطرح میکنن. میفرماد که انها قد اشتملت على امرین، این روایت متضمن دو مطلب است، لا یمکن تصدیقهما، نمیتونیم دو مطلب را ملتزم بشیم. احدهما حکایتها صد الحجه اباه من الكتاب، امام زمان مانع می شدن از نوشتن پدر بزرگوار نامه را. خب والامام، این امام عسکری، کان یشغله، مشغول می کردن امام زمان را به چه؟ به رد رمانت الذهبیه، انار گله، انار بود مثل انار طلایی، اینو پرت می کردن و امام می رفتن دنبال این انار، یعنی مشغول می کردن امام عسکری امام زمان را به این گونه بازی و این دونه شأن امام است. خب این اشکال را از شد مرحوم آقای خویی مطرح کردن. و مرحوم آقای توستری هم همین اشکال را با یه مقدار تغییراتی مطرح کرده. در الاخبار الدخیله می فهمد که وتضمنوا منع الحجه، یعنی آقای توستری برای رد این روایت اشکالاتی مطرح کردن، یعنی اکثر العلماء اشکالا فی على هذه الروايه هو العلامه التستري. در اخبار الدخيله مفصل در اون کتاب شریفشون در قاموس ظاهرا 7 تا 8 تا اشکال، ولی اینجا بیشتر اشکال داره. حاصل حرفشون این است که وتضمن منع الحجه اباه عن الكتابه، متضمن این است که پدر بزرگوار را از نوشتن منع میکردن. ولا يفعل، مثل ذالک صبیان العامه، بچه های معمولی، الا قبل صیرورتهم و بی‌تمیز، مگر اینکه قبل از تمیز باشن، تا یعنی به سن تمیز برسن بچه های معمولی این کارو نمیکنن. فکیف یفعل ذالک مثله، مثل امام زمان چطور این کارو انجام داد؟ خب ما در جلسه دیروز مطالبی را نقل کردیم از بعضی از معاصرین در مقام جواب و عرض کردیم که این اشکال اشکال جدیدی نیست. قبلا نوه مرحوم منوه شهید این اشکال را مطرح کرد و جوابهایم داده شده. مرحوم حائری جواب دادن، مرحوم نمازی جواب دادن، از معاصرین آیت الله صافی خیلی مفصل جواب دادن. حاصل جواب ببینید، آقای حائری میفهمد که ان الائمه لهم حالات فی صغرهم که حال سایر الاطفال. بعد مثال میزنم میگم میتونید منکر شید این مطالبی که در روایات آمده است، ابطاء الحسین فی الکلام، در جریان تکریر و تکرر تکبیرت الاحرام امام حسین ابطاء داشتن، یعنی نتوانستن هماهنگ با پیامبر اکرم تکبیرت احرام بگن، و تکریر النبی لاجله التکبیر، به این خاطر هی پیامبر اکرم تکرار میکردن، و بکاؤه فیلم، این حالات بالاخره یک سبیه، بکاؤه فیلم مهد، حض جبرئیل المهد، گهواره را جنبان، حتی انشده فی ذالک اشعار، اشعاری خوانده شده است که مخدرات همین اشعار را حفظ، و کدا رکوبه علی ظهر النبی، سوار کمر پیامبر میشن به عنوان بازی، و هو فی السجود. خب میفهمد که اینها لا یقبل الجهود، این شواهد رو میارن برای یک کلمه یک جواب که چی؟ که بالاخره امامان در سنین صغر یا حالات، یعنی اینجور نیست که مثلا حالات استثنائی باشد، نه، حالات سبابت را بالاخره دارن. آقای نمازی یه جواب دیگه میدن تا برسن به تفصیلات که از آقای صافی حفظه الله است. آقای نمازی فهمد که این اشکالاتی که مزعوم، شبهاتی که گمان میکنم شبه هست بر این روایت، علی هذه الروایه الشریفه مردوده، این شبهات همش رد میشود. چرا؟ فان عمل مولانا الحجه، کاری که از امام سر میزد، و من اهو ایاه من الكتابه، که ممانعت میکنه از اینکه امام از که چیزی بنویسن، این کان حفظا عن الغلو و هو العمل على طبق صورت البشریه. این جواب آقای نمازی است که برای که غلو نشه. پس جواب اول مسئله حالات سبابت هست، جواب دوم این است که برای جلوگیری از مسئله غلو و اثبات عملا، یعنی عملا میخواد اثبات کند که ما بشر هستیم، و کم لها من نظیر من آبائه البرره، یعنی این اختصاص به آقا امام زمان ندارد، از ائمه قبل حتی از انبیا بوده. خب آقای صافی می فهمد که اصلا نفی این معانی، نفی صدور این معانی از امام، لو لم یرجع الى اثبات نقص فیهم، این اثبات کمال نیست برشون، اثبات کمال نیست. خب بعد میفهمد که اگر ما به تاریخ ائمه یا حتی پیامبران مراجعه کنیم، میبینیم این حالات در دوران سباوتشون بله بوده. پیامبر اکرم با دو نوه عزیزشون بازی میکرد، مسئله کشتی گیری. یک حرف جالبی ایشون میفهمد که ما چرا این عبارت را نقل کنم براتون. بله، شون میفرماد که بله، فهل تجدو من نفسك ان يكون الانبياء، خیلی قشنگ جواب دادن، والاوصياء محرومين او ممنوعين عن هذه الملاطفات. یعنی پدر روی مهربانی که دارد، پدر بزرگ روی علاقه که با بچه دارد، بالاخره بازی میکنه با بچه، بازی میکنه، میگه، میخنده. شما میخواد بفهمد که انبیا در سنین سباوت، اولیا و ائمه در سنین سباوت از این ملاطفاتی که بین آبا و بین ابنا میفته از اینها محروم هستند. میفهمد که و من اوضح الشواهد على لطافة الروح و حسن الخلق و رحمة الانسانية مع ما فيها من الحكم و الرموز التربوية. حکم همون قضیه قلوبه، رموز از خوشی میخواد ائمه را در سنین سباوت محروم کنید. فتم نه هم من ها به شوق. خب حالا شما بیایید ببینید این مسئله در انبیاء هم بوده، سوایی که در ائمه بوده در خود انبیاء هم بوده. در ارتباط با ائمه شما مراجعه کنید کتاب بله مستدرک الوسائل را، کشتیگیری بین حسن، بین امام حسن و امام حسین علیه السلام. ببینم آوردم اینجا یا نه. خب در قضیه کشتیگیری امام نوال پیامبر اکرم میفهمودن که هی یا حسن غالب شو، امام حسین رو بزن زنی. فاطمه زهرا تعجب کردن، فهمودن که یا رسول الله خب بزرگتره، کوچکتره، شما چرا ایشونو تشویق میکنید؟ فرمود آخه جبرئیل امام حسین داشت تشویق میکرد، گفت یا حسین اینا بزن، منم این طرف تشویق میکنم. خب اینا در کتاب های روایتی هست. شما میخواید بگید که اینا محروم هستن در سنین سباوت از این سنخ بازی ها و از این سنخ؟ بله. یا اینکه پیامبر اکرم امام حسین رو به سینه میچسبانید همینجور پاهاشو میفهمد که بله بیا بالا، ترق ترق حزق حزق ترق عین بق، همینجور هست، بیا بالا بیا بالا، رو سینه شما بشن بیا بالا بیا بالا. خب اینا بازیستی، خود انبیا این کار رو میکردن. خب قضیه فاطمه زهرا همینطور، کانت ترقص الحسن، همینطور امام حسن رو میداختن بالا میاردن، میفهمد که اشبه اباک یا حسن انت شبیه به ابی لست شبیه به علی، به پدرم شباهت داری، هم تو میداختم بالا و اینا رو پس باید ایراد بگیریم. خب نسبت به بله حالا شما اینجوری برداشت کن یه چکار کن. بعد در جریان حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام ارسله، در سوره یوسف آیه 12 ارسله معنا غدا یرتع بعدش و یلعب و انا له لحافظون، قول میدیم بیاد با بازی ما حفظش میکنیم، فردا او را با ما بفرست تا گردش کنن، بله غذای کافی بخورن، ما نگهبانش هستیم. خب لهو و لعب بازی کردن نسبتش به حضرت یوسف در سنین کودکی با نبوت پیامبر منافات داره. بله، حالا در اینجا حضرت یعقوب اینو فرمودن، اخاف و ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. اینه. خب یرتع را بعضی ها به لهو، یرتع و یلعب یعنی یلهو، به لهو تفسیر کردن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان 5214 لعب را به بازی های مباح تفسیر کردن. پس اینا در انبیا هم هست. پس فرمایش این مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای توستری یا قبل از این دوتا بزرگوار نوه شهید ثانی، اینها ظاهرا بیوجه هست و جوابش هم خیلی واضح هست. نه آقای ششتری می فهمد که این سنخ کارها از بچه ممیز هم سر نمیزنه. زنه می فهمد؟ بچه عادی، بچه های معمولی که ممیز هم باشن سر نمیزنه. تا برسد به امام یعنی حضرت یوسف قبل از تمیزش بود؟ اصلا تمیز و غیر تمیز من در ائمه طاهره همیشه اهل تمیز بود، ممیز بودن. خب این اشکالی است که مطرح شده است و جوابش انصافا جواب خیلی واضح است. یه اشکال دیگه هم باز اینجا مطرح بذارید من از خود متن رو براتون نقل کنم. اشکال دیگری که مطرح کردن این است، اشکال پنجمه یا ششمه نمیدونم، توام اشکال حاصلش این است که یه گل انار طلایی پیش امام چه کار میکن؟ گاهی برداشت های دیگه میکن، اصلا این با شأن امام جور نیست. پس روایت مشکل داره. خدا رحمت کند آقای ششتری را. یعنی گاهی اشکالاتشون واقعا مناسبه شأنشون نیست. حالا عرض میکنم چون میفهمد که و تضمن ابقاء العسکری رمان ذهبیه، یعنی همراه امام عسکری اعتذار، اشکال به امام که چجوری میشود که امام انار طلایی تلمع، این قدم این اناره برق میزد، بدائع نقوشها هم تو منقش بود، نقوشش هم تو برق میزد. خب وسط غرائب الفصوص، یه چی میگن نگین هایی هم داشته است و اصلا پیداست که یک انار و یک چیز خیلی مهم و گران و نفیسی بوده و اینا مناسب شأن امام نیست تو خونه امام باشد. خب الفصوص المرکب علیها للعب ولده، مثلا امام خب اسباب بازی که میخوام برای بچه‌ها، یه چیز اسباب بازی نیست که قیمتش از چیزای مثلا واقعی بیشتر باشد، یه اسباب بازی برای امام قرار دادن که اینقدر گران قیمت، این مناسبه شأن امام نیست. میفهمد که مع ان ذالک عمل مترفی اهل دنیا، مترفین هستن که اسباب بازی بچه‌هاشون گران قیمته. حاصلش این است که این اسباب بازی خیلی گران قیمت بوده و در شأن امام اصلا تو خونه امام نمیتونه باشه. امام مترف دیگه میواد تلفن احتمالاً جبرائیل هم از بهشت آورده. حالا ببینیم مع ان ذالک عمل مترفی اهل دنیا لا مثلهم، این کار شأن ائمه نیست. المعرضین عن الدنیا و زخارفها. اگر اشتباه نکنم آقای خویی صفحه چمه عرض کردم آقای از آقای خویی یادتون هست 78. اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای خویی هم باز همین اشکال را ظاهرن مطرح کردن. حکایت ها بله کانوش رو به رمان ذهبیه. بله نه این نیست اشکالی، همون اشکال اول از آقای خویی، این اشکال از آقای ششتگی. خب جوابشم خیلی واضحه. آقای بله کلام میخوام بفرماد که از دلائل و شواهد موضوع بودن و کذب بودن این حدیث همین قضیه رمانه ذهبی است. جوابش هم خیلی واضحه. اولا قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. امام صادق روحی فدا بهترین لباس ها رو پوشید. اون سفیان بود که بود آمد به امام اشغال کرد، یا حتی روایتش هم نقل کردیم کامل بود، روایت کامل لباس رو از امام دید، او از امام عسکری، اما این از امام صادق که این چی این لباس های است که میپوشه. امام اولا آیه رو برش نقل کردن، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بعد فرمودن که دوران امیر مؤمنین دورانی بود که فقر حاکم بود و امام باید با یعنی روال و روش جوری باشد که فقرا احساس خستگی از زندگی و از فقرشون نکنن. اما اگر دنیا رو آورد مؤمنین اولا هستن که از طیبات من رزق و از خدمات و از امکانات استفاده کنن. این چه تفکریست که بعضی فکر میکنن که باید مؤمنین همیشه عقب بمانن. برای چی عقب بمانن؟ چرا باید دیگران از همه امکانات استفاده کنن شما باید عقب بمانن؟ خداوند عز و جل که ها. بعد امام فرمودن که ببین این لباس را برای مردم، بعد کنار زدن این لباس پشمینی زیبا، اینو من برای خدا پوشیدم، اینو برای شما پوشیدم. هادا لله لباس زیرینه، لباس خشنی هم. اما خودت نگاه کن، این لباس خشن پوشیدی والا برای مردمه، بعد کنار زدن فهم نگاه کن این لباس نرم هم پوشیدی، حریر پوشیدی، برای خودت پوشیدی که بالاخره به سختی نیفت. اینا رو ببینید مفهوم والد ما در اشیعه و رجعه در کتاب شریفشون ذرای البیان، نمیدونم اینجا هست یا نه، فی عوارض اللسان یه بحث راجع به صوفیه دارن. بله فصل فی الصوفیه المبتدعه، اونجا این مطالب را نقل کردن، حتما مراجعه کنید، این روایت را هم آوردن. خب آیه صافی میفهمد که خب ببینید خداوند عز و جل راجع به حضرت سلیمان میفهمد که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. تمام اصلا تسخیر کرده بود جن و انس، جن یا برش هر کاری که میخواست انجام میدادن. رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد. ولی سلیمان الریح غدوها، بالاخره امکاناتی که در اختیار حضرت سلیمان بود، ولی سلیمان الریح آسمان ها در اختیارشون بود، می توانستن خیلی راحت به وسیله بادها منتقل بشن. الریح غدوها شهر بله رواحها شهر. شما سیره انبیا رو میفهمد نگاه کنید، مخصوصا سیره حضرت سلیمان رو نگاه کنید. حالا دیگه من وارد تفصیلات بشم یا نه، فقط کان له قصور و نساء و اماء کثیره حتی قیل له، حتی قیل دیگه، حالا من این ترجمه نمی کنم، حتی قیل انه کان له الف امراه و کان یجلس علی العرش. زمین کنی نشست، روی عرش نشست. روی انه کان یخرج الى مجلسه فتعکف علیه الطیر، که وارد جلسه میشد پرندگان در اختیارش بودن، زمین و آسمان در اختیارش بود. یقوم له الانس و جن، وارد میشد جن و انس به احترامشون پا میشدن. و یجلس علی سریر و قد روی فیما توسع له، مطالبی نقش شده است در بحار، مراجعه کنید جلد 14 صفحه 80 ما یستعجب من. این وضعیت دنیایشون بود، احدی نگفته از که ان کل ذالک عمل مترفی اهل دنیا، اینا کار مترفین است. حالا شما به یه رمانه ذهبیه ای که تو خانه امام عسکری، امام عسکری که در زیر نظر بودن، در پادگان زندان بودن، تحت نظر بودن، شما یه رمانه گیر میدید. ربی حبل ملکن لا ینبغله احد من بعدی را، ولی سلیمان الریح هم دونم یعملون له ما یشا، جن و انس در اختیارش بودن، روی عرش می نشست، همه در اختیار حضرت بودن. اینا رو نگفتید که، و قطعا نباید بی، و قطعا نخواهید گفت، نگفتید که اینا به خلاف اعراض از دنیاست. ما باید ببینیم زهد یعنی چی. زهد یعنی این که بالاخره لباس‌های پاره پوره بپوشیم و امورات رها کنیم و آسته برو آسته. این زهده، زهد اینه. شما شرع حال ائمه معصوم را ببینید به مناسبت اون مذاکره‌ای که بین بله آقا امام حسین علیه الصلوات المسلین اللهم صل على محمد وعلى محمد، و اون رجس پلید عمر سعد در شب نهم بود ظاهرا، مذاکراتی که شد ببینید، حتما مستحضر هستید. هیئت 20 نفری از دو نفر از دو طرف، امام حسین با عدت عباس و علی اکبر و 17 نفر، اون طرف هم عمر سعد با پسرش با غلامش با 17 نفر. بعد وسط از تو لشکر 17 نفر آزاد کردم، اونم آزاد کرد. امام حسین با عباس و علی اکبر بودن، اونم با پسرش بود با غلامش. صحبت این است که اون مذاکرات رو ببینید. امام فهمید که تو مقام منه میدونی، شأن منه میدونی، رها کن اینها را، بیا طرف من، اقربک الی الله، من تو رو به خدا نزدیک میکنم. برگشت چی گفت؟ گفت من خونه دارم، میترسم خونه رو خراب کنم، من میسازم برات، اصلا زمین بهت میدم، اونقدر حجاز زمین داریم، اونقدر حجاز زمین داریم، اصلا میترسم بچه ها ما بکشم، بچه هات من میارم، مثلا افراد دارم بچه ها سالم بیارم اینجا. چی میخوام؟ حتما مذاکرات رو نگاه بکنید. آخرش شاید من سریع این کلمه هست، من امکانات داریم. خب امام وارد کربلای معلا شدن، ببینید در ماده کربلا در مجمع البحرین، همین امروز مراجعه کنید، وقتی که وارد کربلا شدن اون سران اشعار منطقه رو جمع کردن، زمین کربلا رو خریدن، چند فرسخ تا چند فرسخ، یه پول درشتی بود تحویلشون، یه پول، اینم زمین مال خود، به شرط این که بله، کسی که میاد سراغ مزارم راهنماییش کنید و 3 روز هم ازش پذیرایی کنید. الله اکبر. پس شما در حال یکی که امه معصومه رو ببینید، آقا امام صادق روحی فداه باغاتی داشتن، میفهمودن که وقتی که میوه ها برسه دستور میدادن از چند جای باغ دیوارش رو بشکافن، هر که دلش میخواد بره بخوره بخوره، برخلاف کار ما، هر که دلش میخواد بره بخوره. بعد که دیگه وقتی چیدن میوه میرسید دستور میداد که این صندوق پر کن برای فلان شخص، این برای فلانی، برای فلانی، برای فلانی. بعد آخر کارش میفروختم چقدرم استفاده داشت. اینا همشون داشتن، یعنی زاهد نبودن. علی ابن ابی طالب رفتید مشرف شدید مدینه منوره، بلا انشاءالله این شهر، این دو شهر مقدس را از دست اراذل نجات بده انشاءالله. دیدید اونجا بیار علی، بیار علی چیه؟ وقفنامه آقا را دیدید؟ چقدر باغات داشتن، همه را وقف کردن، داشتن که وقف کردن، یعنی خلاف زهده. یا دنیا غری غیری، دنیا غری غیری، شکی نیست که آقا اینو فرمودن و شکی هم نیست که این مسائل آقا داشتن، ائمه دیگه هم داشتن. باید دید زهد یعنی چی. اشکال اینه که این یه دونه رمانه با زهد منافات داره. اینه لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال ولا تحریم الحلال، قل من حرم زینت الله، خدا رحمتت کند. مرحوم آخوند، من از مرحوم پدرم نقل میکنم، حتما نشون از اساتیدشون، بهترین لباس آخوند بپوشید. مرحوم آخوند انگوشتری هم دستش بود، دست که تکان میداد این برق انگوشتر این مسجد رو میگه. بعضی گفتن که آقا وضعیت تغییر به تعدد تبلیغ کنه، یعنی این وضعیتت نمیسازد با مثلا فبود، من به خدا شرک نمیورزم، میخواد تبلیغ بکنید میخواد تبلیغ نکنید، میخواد مقلد پیدا بکنم میخواد پیدا نکنید، من به خدا شرک نمیورزم، من لباسای تیب پوشم که شما از من تبلیغ کنید. امام میفرماید که زهد این نیست که حلال خدا رو بذاری کنار، بل زهد فی الدنیا ان لا تکون بما فی یدک اوفق منک بما عند الله. این زهد، اونی که در دستت است بهش اونقدر گاهی انسان اطمینانش به اونی که در دستشه بیش از اطمینانش به خداست، این خلاف زهد. زهد این است که اونی که دست داشته باشی، ولی اونی که امیدت به خدا بیش از این است که در دستت باشد. میلیارد میاد دست منه ولی امیدم به خدا بیش از اینه. این معلوم نیست، یک آن ممکنه گرفته بشه. کی باور میکرد فیلیپین در ظرف چقدر، ظرف چقدر، یعنی چند ساعت دار و ندارشون از دست. خلاصه میفهمد که زهد اینه که اطمینانت به خداوند عز و جل، وثاقتت به او بیش از اونی که در دستت باشد. مولا میفهمد که از زهد کلو بین کلمتین در قرآن، لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، هذا هو الزهد. ولا يلزم معه ترك اللازم الزهد، این نیست که دیگه بذاریم کنار، نه با هاپ ما مسافرت نریم، با ماشین های اون، ماشین های کهنه قدیمی که یا من لک و یا من علیک، گاهی تو باید هلش بدی گاهی با تو. این زهده، این نیست که، هذا هو الزهد. لا يلزم معه ترك الانتفاع بما احله الله تعالى من الالتذاذ بالملذات، ملذات رو بذاریم کنار، اینا رو بذاریم کنار، بل یجمع معه الانتفاع بکل ما انعم الله. اینا نعمتهای خداست. بله، لأن المترفین اخذوا بالنعم حبا للدنيا الدنيه. مترفین رفتن دنبال این چیزا، خاطر محبت به دنیا. اینا سخته براشون رها کنن چیزا. دون ها اولا، اینا که اهل زهدن و اهل دیانتن، خیلی راحت است براشون. یترکون الدنیا بلا عناء و مشق، ترکت الخلق طرا في هواك و ایتمت العیال لکی اراك، فلو قطعتنی بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك. دنیا را داشتن ولی تعلق به دنیا نداشتن، خیلی راحت میگه داشتن که دنیا چیزی نیست برش. ولی راحت کنار گذاشتن دنیا معنیش نیست که از دنیا اصلا استفاده نکنن. قال امیر المؤمنین استلانو مستوعره المترفون. مترفین خیلی بهشون سخته از دنیا فاصله بگیرن، اما این مؤمنین و اهل زهد خیلی راحت از دنیا میگذرن. چرا؟ چون تعلق ندارن. شارکو اهل دنیا فی دنیا هم، مؤمنین با اهل دنیا شریکن در دنیاشون، اما اهل دنیا لم یشارکم اهل دنیا فی آخرته. فرق مؤمنین با غیرم اینه که ما با اونا یعنی اهل یعنی زهاد و مؤمنین با اهل دنیا شریک، اما اونا در دنیاشون البته اونا در آخرت مؤمنین شریک نیست. خب دیگه روایت رو مثلا میگن سکن دنیا به افضل ما سکنت، اکلوها به افضل ما اکلت بله، فحضوا من الدنيا، بهترین مساکن رو داشتن. هیچ امامی از ائمه ما مستاجر نبود، همش مخونه داشت، هیچ کدومش مستاجر نبود. نگاه کنید روایت، بله بله، فحضوا من الدنيا بما حظي به المترفون واخذوا منها ما اخذه الجبابر المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر، بالزاد المبلغ يا مبلغ والمتجر الرابح. الدنيا استفاده کردن، ولی دنیایی که مقدمه آخرت باشد. الدنيا مزرعه الاخره. کلمه را بگم به نظرم وقت دارم چند دقیقه؟ دو دقیقه همش. خب اذن می فهمد سما شأن هذه الرمانة الذهبية. امام می فرماید که سکن الدنیا به افضل ما سکنت، اکلوها به افضل ما اکلت، بهترین معاکر، بهترین مشاره، بهترین جاها، اینا مال خود مال همون زهاده. حالا این جایگاه یه رمانه ذهبیه چقدر جایگاه دارد که شما روایت رو میخواید بذارید کنار به خاطر این رمانه. و ما قیمتها. خب و من این علم انه ابقاها. کی میگه شاید هدیهی برای آقا آورده باشن؟ و از کجا معلوم که خود این آقا، الان ایشون گفتم دو دقیقه دیگه من